بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان بزرگوار برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در این فرصتی که در محضرتون هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. بیایید با هم دست به دعا برداریم و برای سکنای قلب نازنین امام زمان علیه السلام که امروز هم منتظران چشم راه بودند و آقا نیامد و خود آقا که بیشتر از همه منتظر بودند دست به دعا برداریم و از خدا بخواهیم که وجود نازنین امام زمان علیه السلام و عجل الله و تعالی فرجه و شریف رو هرچه بیشتر صبورتر و در سلامتی کاملتر برای ما نگه دارن انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولی قائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه انشاءالله که ما جزو کسانی باشیم که با تقوای خودمون زمین ساز ظهور حضرت باشیم انشاءالله. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برناممون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رجای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و برای همه آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیق و زفزون و اینکه مشغول طاعات الهی باشند و از این طریق به کمال برسند و خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد این ساعت رو خدمت شما باشیم. انشاءالله که این بخش از عمرمون از زیباترین، نورانی ترین، پربرکت ترین و عالی ترین فرازهای عمر ما انشاءالله باشه که ما چنین امیدی رو داریم، چون حقیقت اینه که اون ساعتهایی که انسان در عمرش مشغول تعلیم و تعلم بوده از عالی ترین و پربرکت ترین و نورانی ترین فرازهای عمرش خواهد بود. این مطلب رو انسان هنگام احتضار که همه عمرش رو از اول تا آخر مشاهده میکنه، وقتی به این فرازها که میرسه انقدر زیباست، انقدر نورانیست، انقدر خوشحال کننده که اگر همه لذت‌های دنیا رو جمع کنن به اندازه این لحظه مشاهده این فراز عمر باز هم لذت نداره. انشالله که این برنامه هم با سوال‌های خوب شما یه چنین مطلبی رو حاصل کنه.
انشاءالله. خیلی ممنون از حضورتون آقای محمدی. خب دوستان عزیز و بزرگوار، راه‌های ارتباطی زیرنویس شده که از این طریق‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید، هم تلفن‌ها، هم سامانه بیانمکی و هم سامانه واتساپ، و دوستان خارج از کشور راحت‌تر با سامانه واتساپ میتونن هم تماس داشته باشن و یا اگر مایل بودید میتونید فایل صوتی سوالتون رو ارسال بفرمایید و دوستان اینجا پخش کنن و استاد هم پاسخگو باشن. خب شروع کنیم آقای محمدی با عزتون. از تهران سرکار خانم حسینی سوال کردن که آیا کسی که شب جمعه از دنیا برود خیلی آدم خوبی است چون سوال و جواب نمی شود؟
نه دوستان، توجه روشن اون روایت سه تا قید توشه، به این قیدها باید توجه کرد. اگر مؤمنی در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه قبض روح بشه، این فشار قلب عذاب قبر نداره، تمام. با این ستا قید، اولا مؤمن باشه نه هر کسی، ثانیا تو این فاصله قبض روح شده باشه، و ثالثا فقط عذاب قبر نداره، فشار قبر نداره. نه هر کس که تو این ساعت از دنیا بره لزوما آدم خوبی نیست، بلکه اگر مؤمن تو این ساعت از دنیا بره قبض روح بشه، اون تخفیف عذاب شب قبر رو، عذاب قبر رو داره.
بسیار خیلی ممنونم. 991 97 36 سوال کردن علیه این که خداوند قیامت را با رعب و وحشت برپا می کند چیست؟ نمی شود یک کمی با آرامش و ملایمت برپا شود؟
نه اینجوری نیست که خداوند قیامت را با رعب و وحشت و اینها برپا کند، بلکه نفس کار اینجوری است. سوال مثل می مونه که نمیشد که مربع چهار تا ضلع نداشته باشه؟ خواهی چهار تا ضلع نداشته مربع نبود که. ماهیت مربع چیه؟ چهار تا ضلع داشته باشه. ماهیت این که نظام بناس خراب بشه، نو بشه، نظام جدید بنا بشه. وقتی سمات خونه رو خراب کنه میتونه نازش کنه، مثلا میگه حالا چون من خواهم خونه رو خراب کنم وحشتناک خرابش نکنم، اول مثلا فرض کن آجر رو نازش کنم بعد بردارم بذارم که اینجوری شده، خرابه دیگه، خواهد ویران بشه. این نظام میخواد ویران بشه، به جاش یک نظام نو بنا بشه. بنابراین اینه، اگر زلزله هست، اگر شدت هست، اگر صحه هست، اون ماهیت کار اینجوری از بنا صدایی باشه که همه اهل آسمان و زمین بمیرن. میشه مثلا فرض کنید که یه ترانه بذارم بعد همه اهل آسمان ها و زمین بمیرن، یا اینکه مثلا فرض کنید یه سوت بکشن و نه دیگه، اون صدا باید طوری باشه، این قدرت رو داشته باشه. پس ماهیت کار اونجوری وحشتناکه، نه اینکه خداوند به شکل اعتباری و قراردادی کار رو سخت کرده باشه. میشده ساد آسون بشه، خدا گفته نه من حتما سخت بگیرم، نه اینجوری نیست، ماهیت کار اونجوریست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستان عزیز و بزرگوار، تکرار برنامه ساعت 6:30 دقیقه فردا صبح و 13:55 دقیقه فردا بعد از ظهر انشاءالله خواهد بود، اگر مایل هستید که تکرار برنامه رو ببینید. از خراسان جنوبی تلفن داریم. آقا پارسا سلام علیکم.
سلام بر شما و سلام بر حاج آقا.
بفرمایید.
خدمت شما هست که می‌خواستم اینا از با حاج آقا صحبت کنم که سوالایی که در حد بالاست به قول معروف مردم میپرسن و به قول ما هم میشنویم، به قول ما دیگه نیازی نیست ما بپرسیم. سوال های ابتدایی که ما به قول معروف مطرح میکنیم به خاطر که شک داریم اینا، میخوایم به قول معروف از فهم استاد، از تجربه استاد و اطلاعات استاد استفاده کنیم. حالا شاید این سوالات در شأن استاد نباشه، استاد میگه اینا به قول معروف چیستانه، ما دیگه دوباره پس زنگ نمیام. خدمت شما هستی که ما در یک روایتی داریم که امام موسی کاظم علیه السلام میفرمان که پیغمبر سلیمان 1000 زن داشتن. من میگم اگر 1000 زن داشتن حداقل 2000 بچه دارن، آیا از این بچه هاشون کسی به پیغمبری رسیده یا نه؟ و یکی هم که میگن حضرت سلیمان 200 سال از پیغمبران دیگر به قول من دیرتر به بهش میرن. میخواستم علتشو بپرسم که چرا اینو، دست شما درد نکنه، خدا نگهدار، خدا حافظ.
خیلی ممنونم از شما و خدا نگهدارتون. کلیر تپه بهش میگفتن
چی؟
سال دومشون
گفتن 200 سال دیرتر از بقیه پیامبران
حضرت سلیمان.
سلیمان بله.
بسیار خوب. از کازرون هم تلفن داریم.
بله.
آقا ابراهیم سلام علیکم.
سلام علیکم آقای توسل.
متوسل هستم خدمت شما.
آقای متوسل و آقای محمدی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
خسته نباشید. خوبید؟ سلام.
متشکرم. وقت شما هم.
من دو سوال خدمتتون داشتم.
بله.
یکی که خدا در قرآن می‌فرمایه که من کمتر از شرک و می‌آمرزم. ولی برای کسانی که ایمان به خدا بیارن توبه کنن، عمل صالح انجام بدن و در مسیر هدایت باشن. خب؟
بله.
خب وقتی من خدا رو یکتا و یگانه میدونم و این که شبیه به هیچ چیزی نیست، آیا بازم مشرکم و فقط خدا رو عبادت میکنم؟ بعد این که ایمان به خدا هم که دارم، بعد توبه هم که کردم، ولی ممکنه یه وقتایی ممکنه بازم تو توبه هامون که توبه هایی که کردیم باز ممکنه یه وقت ناخواسته یه کاری انجام بدیم، باز اون مثلا یه غیبتی چیزی انجام بدیم، باز به مشکل برمیخوریم اینجا.
بسیار.
بعد این که در مسیر هدایت هم باشیم، یعنی در مسیر ولایت امیرالمومنین باشیم دیگه، مسیر ولایت امیرالمومنین و اولاد معصومین میشه.
سوال دیگه هم
فقط دو چیز میخوام بدونم. یکی که شرک با این وجود که من خدا رو یکتا میدونم و شبیه به هیچ چیزی نمیدونم و خداوند که فقط قابل ستایشه، یکی بازم مشرکم. بعد اگر توبه‌هایی که کردم، اگر اشتباهی کردم باز سریع توبه کنم. این سوال اولمه. بعد سوال دومم این که من یه قراردادی تو بانک امضا کردم، تو قراردادی نوشته که این مقداری بودی که من گذاشتم به حساب بدون رباست، خود رئیس بانک هم گفته ربا حساب نمیشه و من این پول رو به نیت این که اینا برن توش کار کنن و یه مقدار از کار به حساب کار کردنشون رو به من بدن امضا کردم و پولم رو به اینا دادم. میخوام ببینم بازم ربا حساب میشه یا نه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. البته سوال دومیتون سوال احکام بود، حالا انشاءالله جای محمدی پاسخگو خواهند بود ولی مربوط برنامه زمزم احکام. خب آقا پارسا از خراسان جنوبی، حضرت سلیمان 1000 تا زن 2000 تا بچه داشته؟
بله. اول از اونم به آقا پارسا که شما نگران نباشید، چیستان هم دلتون میخواد بفرسید، یا بلدیم جواب میدیم یا بلد نیست. من گفتم که این سوال به چیستان شبیه تره تا اینکه بخواد سوال باشه که ذهن انسان درگیر کرده باشه. در این حال ابی نداره، شما چیستان ها رو هم بپرسید و نگران نباشید. چند نکته رو از میخونم. نکته این که حضرت سلیمان زنهای متعدد گرفت که بچه های متعدد داشته باشه، ولی تنها یک بچه از خودم یه تیکه گوش، مثلا بچه ناقصی که هیچی نداشت خدا نصیبش کرد، بخاطر اینکه گفت مثلا من فرض کن چه تعداد زن میگیرم و از همشون بچه دار میشم، بچه های زیاد، اینها مثلا فرض کن سرباز میشن، چون اینشنان میکنن، شاید مثلا فرض کن بهتر این بود که بگه اگه خدا بخواد و اگر این اتفاق نیفتاد و هیچ بچه دار هم نشد. اما تعداد زن ها اگر واقعا نروبتش ما میفرمای سند صحیح داشته باشه، اونجا 1000 به معنی کثرته. ما در ادبیات فارسی و عربی، من در انگلیسی جای دیگه الان یادم نیست که چجوره، ولی تو این زبان‌ها کلمه 1000 معنی زیاده. میگم 1000 بار گفتم برو نرفتی، در حالی که ممکنه 5 بار گفته باشم. این در ادبیات عرب هم هست که وقتی من بیا خیلی زیاد هست چی میگن؟ کلمه هزار
یا هفت یا چهل.
نه نه حالا اونا بس دیگه، هفت و چهل یک مفهوم دیگه است. هفت یعنی همه، چهل یعنی کامل، اما هزار یعنی خیلی زیاد. اگر چنین روایتی باشه، سند صحیح داشته باشه، معنای روایتی میشه از سلیمان زنهای زیادی گرفت. هدفش از زن گرفتن این بود که بچه‌های زیاد داشته باشه که اینا کمک کنن در مسیر حکومتش و در مسیر خدا، نه اینکه بخواد برای هوسرانی چیزا نبود. ولی چون خدا بخواد همون میشه. اصلش کدوم از اینها بچه دار نشد، مگه همون یه بچه که عرض کردم که بهش یک مثلا پاره گوشت بود، بچه سالمی هم نبود. اگر اون حدیث سندش مشکل نداشته باشه، ما احتمال زیاد می‌دیم که سند معتبری نباشه. معنای حدیث اینه که حضرت سلیمان گفت من زنهای متعدد میگم کثرت، هزار یعنی زیاد، که از همه اینها بچه دار میشن و مثلا از این بچه ها در مسیر دفاع از دین و چیزی از این قبیل استفاده میکنن.
بسیار عالی. حضرت سلیمان دیرتر وارد بهشت میشن؟
اینکه 200 سال من نمیدونم از کجایشون آوردن. اون چیزی که در روایت داریم اینه که آخرین پیغمبری که وارد بهشت میشه حضرت سلیمانه. چون از علتش پرسیدن، علتش اینه که به هر حال در دنیا حکومت داشته. گرچه حضرت سلیمان جور نبود که مثلا بخواد تو دنیا مثلا فرض کنید که خیلی برخوردار از اون قدرت و اون شوکتی که داشت مثل برخوردهای مادی اینها داشته باشه. در روایت داریم که خودش زنبیل میبافت و زندگیش از طریق همین فروختن زنبیل ها اداره میکرد. اما چون همون حکومت ظاهری چی گفت خدا به من حکومتی بده که به هیچ کس نداده باشی، به هیچ کس ندی، اون حکومتی که داشت، خود اون حکومت مسئولیتی زیاده و به خاطر اون مسئولیت او آخرین پیغمبری است که وارد بهشت میشه.
بسیار عالی. آقای ابراهیم از کازدارون اولین سوالشون این بود که آیا ما مشرک هستیم یا نه، بر اساس این که خداوندم فرموده کمتر از شرک رو میامرزم، ما توبه میکنیم، میبخشه، به چه صورت است؟
چند نکته رو عرض میکنم. آیه قرآن هست ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این آیه این هست. فکر کنم در سوره نساء فکر کنم دو بار هم اومده آیه اومده باشه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند اگه به کسی به شرک ورزید رو نمیبخشه، اما غیر شرک رو از هر کس رو بخواد میبخشه. این بخواد حالا چطور میبخشه؟ تفضلا میبخشه. بله، گناه کبیره کرده، توبه هم نکرده، خداوند از روی فضل خودش میبخشدش. با شفاعت میبخشه. بله، ممکنه که گناه کبیره کرده، توبه هم نکرده، ولی با شفاعت بخشیده میشه. یا به خاطر حسناتی که داره، مثلا شهیدیست، شهید والا مقامیست که حالا یک گناهی هم داره تو نام عملش، حالا به خاطر گناه بره جهنم، نه، اون حسناتش میاد و باعث میشه خدای نشکرش کنه، ببخش. چون میشاء خدا گسره ای نیست. اینکه و یخ مادون از حال کله میشاء مثل چی ما میخواییم نیست. وقتی دلم خواست یعنی هیچ منطقی نداره، هیچ دلیلی نداره، هیچ خلاف عقل و خلاف مند. اما خدا اینجوری نیست. وقتی اون چه خدا بخواهد این حکمته، این دلیل هست. یه نکته. نکته دوم این که با توبه همه چیز آمرزیده میشه، شرک هم آمرزیده میشه. چون چند بار گفت من توبه هم کردم چنین چنان، نه، اون در صورتیه که انسان توبه نکرده باشه. پس ان الله لا یغفر ان یشرک به بدون توبه. با توبه شرک هم آمرزیده میشه، شرک هم باقی نمیمونه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پایین تر از شرک رو برای هر کس بخواد میبخشه بدون توبه. با توبه گناهی باقی نمیمونه. از توبه تو تجب ما قبله، پیغمبر فرمودن توبه قبل خودش پاک میکنه. یا از تایب من از زم کمال لا زم بله، کسی که توبه کرده اصلا گویی گناه نکرده. موقع امر حضرت علیه السلام فرمودن از توبه تو تسحر القلوب و تقسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه، گناهان رو میشوید. نه، با توبه دیگه گناهی باقی نمیمونه ولو شرک. مشرک هم اگر واقعا توبه کرد و برگشت، توبه کامل کرد، شرک هم پاک میشه و هیچ اشکالی نداره و ایشون مورد عنایت خدا خواهد بود. این نکته دوم که پس اون بحث اون آیه کریمه که عرض کردم در سوره نساء هست، بحث کسی است که توبه نکرده. اگر مشرک باشه توبه نکرده باشه، خدا نمیبخشدش قطعا، قطعا جهنمی خواهد و خدا نخواهد بخشد. اما غیر مشرک رو ممکنه ببخشه. مطلب بعد این که خب برای توبه انسان باید علاوه بر پشیمانی اصلاح هم کرده باشه، اون مراحل و اون مراتب و اون گام هایی که انسان در مسیر توبه باید برداره اونو باید برداره، که یکیش همون پشیمانیه، یکیش تصمیم بر ترک گناه برای ابد هست، برای همیشه هست، ادای حق الناس، ادای حق الله و از خودم که کارهایی نیک انجام دادن، خلاصه یه مراحلی باید انسان طی کنه تا اون گناه بخشیده بشه.
خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال دومشون راجع به این بحث پولهایی که تحت یکی از عناوین معاملات در بانک ها میگذارن.
اگر واقعا اونجوری که ایشون گفت باشه، پول داده به بانک که بانک بره با این پول کار کنه و بخشی از سودش رو بهش برگردونه، اینو بهش میگن مضاربه، که از عقود اسلامی است. حتما من توضیح بدم که گرچه حالا اون سوال فقهیه، ولی توضیحش من میدم این مقدار فراتر از بحث فقه. اینا داشته باشید، یه وقتی که بانک، حالا بانک من نگم، یه آقای مثلا فرض کنید که بچهش مریضه، نیاز به پول داره که بچه درمان کنه، به کسی که پول داره مراجعه میکنه، میگه پول به من بده، من بچه‌م از دستم داره میره، مثلا فرض کنم 50 میلیون پول میخوام. اون سرمایه‌دار بهش میگه باشه، من 50 من بهت میدم، اما موقعی میخوای پس بدی شرط میکنی به این شرط که اضافه پس بده، مثلا 51 میلیون پس بده، ولو اینکه حالا این درصدش خیلی کم باشه، مثلا 1% باشه، 1 در 1000 باشه، فرق نمیکنه، یا حتی کار ازش بخواد، بگی من به این شرط بهش من پولو میدم که وقتی برگردوندی مثلا کفشه منم واکس بزنی، مثلا این میشه ربا و حرام است و تردید درش نیست، چون اون پول درآمدی نداره، پولش میخواد هزینه درمان اون بچه بشه، پدر همون رو هم نداره، بعد میخواد برگردون، باید بیشتر برگردونه، از کجا برگردونه؟ یه وقت نه، فرض کن یه جوانی کار نداره، شما بهش میگم به شما پول میدم، مثلا فرض 50 تومن به شما میدم، برو ماشین بخر، من قیمتا رو خیلی در جریان نیستم و شما قیمتا بس نکنید، فرض کنید که هست این حرفا، برو ماشین بخر. یا اون جوان مراجعه میکنه به همین آقایی که پول داره، میگه من کار ندارم، گواهی نامه دارم، شما به من 50 تومن بدید من برم ماشین بخرم. من سوال کردم که ماشین بین دو تا شهر کار کنه هر ماه 10,000 تومن، 10 میلیون، همون 10 میلیون درآمد داره، نصفش مال شما، نصفش مال من، 50 میلیون مال شما، 50 میلیون منم، هر ماه اون 50 میلیون شما دادید و 5 میلیون قسطشو میدم که 10 ماه تموم بشه. خب این آقا 50 میلیون داده، در طول 10 ماه 100 میلیون پس میگیره، یعنی 100% سود گرفته. 50 میلیون داده، چقدر پول گرفته؟ 100 میلیون. اون جوان هم هیچی نداشته، الان یه ماشین 50 میلیون داره، برای خودش کار میکنه. چرا؟ چون این پول درآمد داشت، این پول زائد دیگه، هر ماهی 10 میلیون درآمد داشت، این 10 میلیون نصف شد بین این دوتا. این اگه باشه خب اشکال نداره، این در واقع شما دارید درآمد پول خودتون میگیرید، بانک پول شما رو برده، مثلا فرض کنید که یه پروژه اجرا کرده یا سرمایه گذاری کرده در یک پروژه، مثلا فرض کنید کارخونه، کارخونه بعد مثلا 10 سال که وقتی به سود رسید، به سوددهی که میرسه، درآمد بسیار زیادی داره، بخشی از اون درآمدها رو الان به شما میده، بخشش هم برای خودش نگه میداره، مثلا 50% اون درآمد رو به شما میده، 50% هم برای خودش نگه میداره، این اشکال نداره، این مضاربه. البته انواع دیگه هم داره، انواع نقد و نسیه داریم ما، انواع جعاله داریم، عقود اسلامی زیاد هست. پس اون چی که ایشون گفت این اشکال نداره. ربا کجاست؟ جایی که البته دو نوع ربا داریم، یک ربای قرضی که همین بود من مثال زدم، یک ربای معاملی بهش میگن، که انسان چیزهایی که با وزن و پیمانه سنجیده میشه، مثلا برنج، گندم، اینها رو به کم و زیاد معامله بکنه، مثلا فرض کنید 10 کیلو برنج ایرانی بده، 12 کیلو برنج خارجی بگیره، این حرام، این رباست، بنا معامله باطله. یا مثلا 10 گرم طلای نو بده، 12 گرم یا 15 گرم طلای مستعمل بگیره، این رباست و حرامه، اینجا باید دو تا معامله کنه، طلایی که داره بفروشه پولشو بگیره، هر چی طلا میخواد بخره دوباره بخره. این دو نوع، این نوع دومش که ربای معاملی باشه معمولا نیست، اما اون ربای اول چرا؟ طرف مثلا دیه بده کاره، خواد بره زندان، میگه که خب من به پول میدم که زندان نری، ولی مثلا باید انقدر بدی، یا اینکه کسی نیاز به وام داره، نیاز به قرض داره، گرفتاره، برای خرج خونش میخواد، اون سرمایه‌دار مراجعه میکنه میگه اینقدر درصد سودشه، این خب رباست و حرام هست و ما در قرآن نداریم جایی که خدا گفته باشه اینا نمیخوان دست از این کار بردارن، اعلان جنگ با خدا پیامبر بکنن مگر همینجا. فاذنوا بحرب من الله ورسوله، کسی که نمیخواد دست از ربا برداره باید اعلان جنگ با خدا و پیامبرش داشته باشه. این دو تا باید اصلا تفکیک بشه، ربا کجاست و بقیه عقود که حالا من دستش مثال زدم برای شما، جعاله، مضاربه، نقد و نسیه، سلف و معامله های دیگه هم که وجود داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای محمدی. دو تا تماس داریم، اولی از تهران، عباس آقا. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. حاجی متوسط
بزرگوار،
من در ادب احترام دارم خدمت آقای محمدی، ما خیلی ارادت داریم
چون
ان شاء الله که سلام ما رو هم برسونن خدمت حضرت معصوم سلام الله علیه. ان
شاء الله.
یه سوال داشتم محضرتون حاجا، در مورد ریشه قرآنی ارتداد، در واقع یعنی حکم ارتداد، میخواستم در مورد ریشه قرآنیش می سوال بپرسم. حالا اون چیزی که من خودم دیدم، من تماس گرفتم که استاد توضیح بفرماید و به اصطلاح برخی از مفسرینی که تو شبکه‌های خارجی دارن به اصطلاح صحبت میکنن، اونها مثلا در مورد به اصطلاح میگن که در واقع ریشه قرآنی نداره، مثل اول استنادشون هست به آیاتی در قرآن کریم مثل آیه 180 سوره اعراف که می‌فرماید وذر الذین یلحدون فی اسمائه. حالا به هر حال و آیات دیگه میگن این حکم ارتداد در واقع ریشه‌ای در قرآن هست. اونها میگن، من تماس گرفتم خدمت آقا که ایشون توضیح بفرمایند که ما استفاده کنیم و بهره ببریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماس.
خیلی ارادت دارم، بازم تشکر میکنم از برنامه خوب شما و ارادت قلبی و خدمت آقا محمدی و شما ارادت.
بزرگواری، خیلی ممنونم از تماس.
شبتون بخیر.
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. من مجبورم اونجا این چیزایی که گاهی وقتا توی گوشی من میگم، من مجبورم بگم دیگه، ببخشید. گفتن که این سوالات سوالات قرآنیه، روزای شنبه حاجی رستم‌جا تشریف میارن و سوالات رو پاسخ میدن. واسم عرض میکنم شما زحمت میکشید، تماس میگیرید، سوال میپرسید، حاجی محمدی به احترام شما بزرگوارم پاسخ خواهند داد. من تا دقت کوچولویی بفرمایید که دوستان اینجا تذکر تو گوشی به من ندن که آقا این سوال احکامه، این سوال قرآنه، صرفا سوالای اعتقادی، به خاطر اینکه دستبندی هایی که شده بتونه برنامه بهتر ارائه بشه. چشم، حاجی محمدی پاسخ خواهند بود. از جهرم تلفن داریم اونجا. آقای جعفری سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید آقای جعفری.
سلام و درود دارم خدمت استاد محمدی عزیز.
علیکم السلام.
یه مطلبی نقد شده توسط شبکه وهابی که یعنی وهابی هم روی این قضیه خیلی بود کردن که اون آیه هست که امیر المؤمنین علیه السلام در روح زکات داده، امیر المؤمنین همچین کاری اصلا انجام نداده. مفسرین به نام روایت تفسیر کردن و در شأن حضرت علی علیه السلام بودستن که فقط حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بود که در باب رکوع زکات دادنشون. خب اینجا یک جای ابهام هست و خودهی رو در حال نماز کسی نمیتونه، در حال نماز کسی به اصطلاح نمیتونه حرکتی انجام بده. آیا امیرالمومنین علیه السلام که دست خودشون رو دراز کردن و این نماز دست خودشون رو بردن سمت اون فقیر، آیا نماز امیرالمومنین بخواهد میکنه اصالات شد یا نه؟
بسیار
باید بگم خدمت استاد محمدی عزیز، خیلی ممنون بشکر.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه آقای جعفری و خدا نگهداریتون. حکم ارتداد از باب ریشه قرآنیش
که در قرآن نیومده که. خب چرا منتها یادش هم در قرآن نخیر با من یرتدون کمان دینهی فیمود فاو با کافر داریم در قرآن و اصل بحث ارتداد در خود قرآن مطرح شده. جریان این بود که عده از یهودی ها که اهل کتاب بودند و انظار اهل مدینه هم اینها متمدن و باسواد و عالم بودند نسبت به اونها که خب غالبا بیسواد بودند، اینا مورد توجه بودند. یه عده با هم توطئه کردن که صبح بیان خدمت پیامبر بگن ما مسلمان شدیم ایمان آوردیم، شب بیان بگن نه ما رفتیم بررسی کردیم و دین شما به درد نمیخوره، از دین شما برگشتیم، از دین شما خارج شدیم. به این ترتیب از درون جامعه اسلامی رو منفجر کنن. اون مردم گفتن که اینا که اهل کتابن، اینا که فهمیده هستن، اینا که مثلا باسوادن، پس لابد مثلا ما سرمون کلا رفته.
یسالونک عن شهر الحرام قتال فی قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر بهی و المسجد الحرام و اخراج اهلی منه تا و من یرتد منکم عن دینه
فیموت فهو کافر اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. حالا این آیه فقط میگه که اینا اهل جهنم خواهند بود و در جهنم جاودانه خواهند ماند، اما این اینایی که من عرض بکنم الان آیاتش یادم نیست کجاست، ولی اصل جریان این بود. خب آیه نازل شد که با اینها برخورد بشه که اینها نتونن براندازی کنن، جامعه رو نابود کنن. این یک نکته بنابراین هست تو قرآن. حالا من به ذهنم نیامد الان آیاتی که این ماجرا رو نقل کرده. من تا بدون اینکه حالا فرض کنید در قرآن نیامده باشه، فقط پیغمبر گفته، چه فرق میکنه؟ مگر پیغمبر نمیفرماد، مگر قرآن نمیفرماد که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؟ هرچی پیغمبر گفته اونم حرف خداست دیگه. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. هرچی پیغمبر میگه وحیه، چه فرق میکنه پیغمبر گفته باشه یا قرآن گفته باشه؟ اگر کسی واقعا قرآن رو قبول داره، آیات متعدد داریم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. همون آیه که من خوندم از سوره 8 بود که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی گفت پیامبر همون درست. بنابراین کسی که میگه من قرآن رو قبول دارم، باید تمام فرمایشات پیامبر رو هم قبول داشته باشه. اگر در قرآن هم نیامده باشه، حکم ثابت است. مطلب سوم که عرض می‌کنم که گرچه جز سوال برادرمون از تهران نبود، ما تشکر می‌کنم از التفاف ایشون، حقیقت اینه که باور و اعتقاد و دین دو مرحله داره. یک مرحله، مرحله باور و اعتقاد، و که انسان اعتقادش میخواد عوض کنه، از اون دینی که داره میخواد برگرده. خب اینجا کسی باش کار نداره، اصلا خبر ندارن که این از دین برگشته و حق تفتیش عقاید هم ما نداریم. این در اسلام تفتیش عقاید قدغنه. اون در مسیحیت قرون وسطا، مسیحیت حالا کلیسای قرون وسطا بود که این کسان غربی ها که این حرفا رو میزنن، زمانی که حاکم بود دین، تفتیش عقاید میکردن و به خاطر اعتقاد زنده زنده میسوزوندن آدم ها رو. حالا ایراد میگیرن به اسلام که چرا باید ارتداد، چرا باید مرتد رو مثلا اعدامش کنن. شما یه نگاهی به تاریخ خودتون داشته باشید که فقط به خاطر عقاید مردم رو میسوزوندید زنده زنده، اونم تفتیش عقاید میکردید، علما رو به محاکمه میکشیدید که اعتقاد شما چیه، اینا که در اسلام نیست. در مرحله عقاید و دین لا اکراه فی الدین. اما اگر کسی خواست در جامعه اسلامی براندازی بکنه، خواست جامعه رو از درون منفجر بکنه، انسانهایی که تعمق زیادی ندارن، آگاهی زیادی ندارن، جوانن، نوجوانن یا حتی میان سال هم هستن منطقه وارد نیستن، خواهد با شبه پراکنی و با اینکه من دین شما رو بررسی کردم، دین شما به درد نمیخوره، تبلیغات این گونه بخواد دین از درون منفجر بکنه، خب این باش برخورد میشه. ارتداد معناش اینه. کسی که میخواد دین رو ریشه‌کن بکنه، میخواد که جامعه رو منفجر بکنه، خواهد براندازی کنه، خب طبیعی است که با برانداز حتما برخورد میشه. مثلا بعد این که به همین دلیل هم هر مرتدی از نظر اسلام حکمش اعدام نیست. مرتد زن مطلقا اعدام نمیشه، خود هر صورتی باشه. چرا؟ چون خطرشون کمه، خطر براندازشون کمه. میام سراغ مرتد مرد. مرتد مرد هم مردم دو دسته میشن، مرتد فطری و مرتد ملی. باز مرتد ملی هم حکمش اعدام نیست، استصابه. مرتد فطری است که حکمش اعدامه. تازه مرتد فطری هم در صورتی اعدام میشه که اون شبهه نداشته باشه. یه وقت طرف شبهه داره، حالا شبهه رو اومده اظهار کرده، اونو باید پاسخ شبهش داده بشه. اما اگه دیدن نه این شبهه نیست، واقعا میخواد که به دین لطمه بزنه، بله اونجا بحث اعدام هست. حالا این بس گفتم جز سوال شما نبود، ولی آیه در قرآن اومده ماجرایی که من عرض کردم، اون عده از یهود چی در سوره بقره یا سوره مائده که از این دو سوره باید باشه جریانش، اومدن خدمت پیامبر که صبح ایمان بیارن و شب از برگردن که مسلمان ها رو متزلزل کنن و جامعه رو براندازی بکنن، وقت دستور اومد با اینا برخورد کنید و اینها اعدامشون کنید که از این کارا نکنن.
بسیار خیلی ممنونم. بحث تیر از پای حضرت امیرالمومنین.
سوال چی؟
سوالی که آقای جعفری از جهرم پرسن راجع به شبکه‌های وهابی.
نه ایشون سوال چون راجع به آیه 55 سوره مائده بود.
من اینقدر خط تو وصل شد که
آره سوال خیلی مبهم بود. سوالشون این بود که در آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، چند تا شبهه کردن. یک، زکات به چیزهای خاصی تعلق میگیره. دو، امیرالمومنین علیه السلام ثروتی نداشت بخواد زکات بده کار باشه. سه، در حال نماز اگه ما خواهم زکات بدیم از کنم که فعل کثیر حساب میشه و نماز باطل میشه. بله آیه رو دوستان آوردن. و اینکه در تفسیر اهل سنت این مطلب نیامده. این چهار تا مطلب رو به ذهن من فکر کنم این چهار تا مطلب رو گفته باشه. شده ما از پیش خود نمیادر روش گذاشتیم. عرض میکنم که کاری نداره، شما برید تفاسیر اهل سنت رو بررسی بکنید. خواهید دید که یک قول بسیاری از تفاسیر اهل سنت همینی که ما میگیم که آیه در شأن امیرالمومنین علیه السلام نازل شد، پیامبر مسجد نبود، آیه نازل شد اومد تو مسجد پرسید که کی در حال نماز انفاق کرده زکات داد، حال زکات معنای عامش، گفتن علی بن ابی طالب. فقیر اومد تو مسجد اظهار فقر کرد، سوال کرد، کسی جواب بهش نداد، گفت دست دعا بلند کرد، خدای من دارم من تو مسجد پیغمبرت اومدم و به من هیچی ندادن. آقا امیرالمومنین که در حال نماز بود، در حال رکوع بود، اشاره کرد که انگشتش رو از دستش در بیاره. فقیر اومد در آورد و رفت. اینو بسیار از اهل سنت هم نقل کردن. حالا اینکه گفته اصلا نقل نشده، فکر میکنه که فقط اهل سنت وهابیا هستن. تو منابع وهابی هم اومده منتهی اینا رو تضعیف میکنن. مثلا ابن تیمیه میگه نه این حدیث به این دلیل، به این دلیل سندش درست نیست. نه اینکه نیامده باشه ها. احادیث رو هی اون چیزی مربوط به فضائل اهل بیت میشه، بالاتای فلهیل اینها را تضعیف میکنن، وگرنه اینکه نیامده. پس اومده. این درست نیست که بگیم که این شأن نزول در منابع اهل سنت نیامده. من دیدم که زکات یه معنای عام میداره. تمام آیات مکی که درش زکات هست که خیلی هم زیاده، اونجا که زکات مصطلح هنوز نازل نشده بود که زکات در سال دوم یا سوم هجری نازل شده. بسیار از آیات سوره آخر سورهای آخر قرآن کلمه زکات اومده، اینا در مکه نازل شده. زکات یعنی انفاق، هم به واجب میشه، هم واجب میشه، هم مستحب میشه، هم خمس میشه، همه اینها میشه، هم زکات فطری میشه، هم زکات غیر، همه اینها رو شامل میشه. بنابراین کلمه زکات که معنای انفاق مال هست به زکات مستحب هم گفته میشه. تمام آیات مکی که قبل از نزول حکم زکات در قرآن هست که فراوان هست، اینها زکات معنای همون عام میشه، معنای مستحب باشه، انفاق مستحب باشه، چون در سال دوم یا سوم زکات نازل شده. مطلب بعد این که گفتن که عرض کنم که در حال نماز اگه کسی بخواد اشاره بکنه که این فعل کثیر عجیبه، شما از خود علما اهل سنت بپرسید که انسان اشاره کنه که بیا انگشتر از در این فعل کثیر که نماز باطل کنه. من دیدم بعضی از آقایون خودشون با ریش و با همیارشون بازی میکنن در حال نماز، اون فعل کثیر نیست. وقتی یه اشاره که مثلا فقیر بیاد انگشتر دست انسان در بیاره، اون نماز مستحبی بوده، انسان در حال حرکت هم میتونه نماز مستحبی و در حال راه رفتن هم میتونه بود. برای هیچ کس نگفته که این فعل کثیر بوده. اونم که شما اشاره کردید که حالا من نشیدم تو سوالیشون.
من یه چیزی شنیدم، حالا شاید من اشتباه شنیدم.
این که شما از یه طرف میگید که در حال نماز تیر از پای حضرت در آوردن حالیش نشد، از یه طرف هم میگید که از کنم که در حال نماز فقیر رو دید و که حالا یه شوفه، این دیگه شوفه میشه تا اینجا شوفه نمونم، اینجا شوفه میشه که این شوفه رو میگن که اولین کسی که مطرح کرده فخر رازی بود، فخر المشککین ایشون اولین بار این شبهه رو مطرح کرده. پاسخ‌های فراوان داده شده. یکی اینه که اینکه حضرت در حال نماز از غیر خدا از کنم که بری میشد به غیر خدا توجه نداشت، یعنی به خدا هم توجه نداشت، یا اللهم فقیر یا اللهم نشنود، یا در حال نمازی گوشش نمیشنید، چشمش نمیدید، اینجوری میشد که بیهوش بود دیگه، وقت نماز نمیخوند، نماز هم باطل میشد. این که در حال، البته اون حدیث سند معتبری نداره ها،
اون که تیر از پا کشید،
که تیر از پا در آوردن که مولوی هم نقل کرده در مثنوی و جاهای دیگه هم اومده، اون حدیث اون سند ما با فرض اینکه از سندش صرف نظر بکنیم، سند رو معتبر بگیریم، هیچ منافاتی بین دوتا نیست. اینکه حضرت خودشو فراموش میکنه یه چیز طبیعی است. زنهای مصر یک مخلوق از مخلوقات خدا رو دیدن که چون زیبا بود از خود بی خود شدن، خودشون با دست خودشون دستشون آشولاش میکردن، نه اینکه ببارن ها. قرآن میفرماید که فقطعنا ایدیهم، قطعنا یعنی کی؟ خودشون با دست خودشون. چرا؟ چون یوسف رو دارن نگاه میکنن. حالا کسی که خود خدا رو نگاه میکنه، اون یوسف آفرین رو داره نگاه میکنه، دیگران بخوان تو پاش مثلا پاشو جراحی کنن حالش میشه، معلوم حالش نمیشه. اینا با دست خودشون بریدن و متوجه نشدن. وقت دیگران پای کسی میبرن که جراحی میکنن که در حال نماز سمون اگر خدا رو نمیدیدم هرگز نماز نمیخوندم. او غرق مشاهده اون جمیل مطلقه. یوسف کجا و یوسف فرین کجا؟ حسن یوسف در جهان خود کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. او داره یوسف آفرین رو میبینه، چه اشکال داره که حالا مثلا تیر از خوش در بیان حالش نشه؟ گرچه از کنم سند اون معتبر نیست. این رو تم عرض بکنم که البته این بحث بحث مفصل‌تری میخواد، من نگرانم که وقت تو سوالشون نباشه، چون سوال خیلی روشن نبود. این عرض بکنم که در بحث سیر و سلوک در عرفان دوستان میدونن که انسان 4 تا سفر باید طی کنه تا به مقصد برسه. سفر اول سیر من الخلق الی الحق، که انسان از خلق جدا میشه و همه توجهش به خداست. سفر دوم سیر من الحق الی الحق بالحق، که سیر در اسماء و صفات خدا و اون. و سفر سوم سیر من الحق الی الخلق بالحق. و سفر چهارم سیر فی الخلق بالحق. اون زمانی که حضرت تیر از پاش در می آوردن تو سفر اول بود. اون زمانی که در حال نماز زکات می داد در سفر سوم بود یا سفر چهارم بود. اون سفر مقامش خیلی بالاتر از اینه. یعنی تیر در آوردن از پا خیلی مهم نیست. کدوم مهمه؟
این که در میانه،
که در بین خلق، در این حال حق با حقه. همون سیر من الحق الی الخلق یا فی الخلق بالحق. این سفر سفر مهمی است. پاسخ‌های دیگه هم داده شده که حالا این مقدار گفتم کافی باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن. برمیگردیم با سوالات شما. خوبان در خدمتتون هست.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر، ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کوله بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم استعام می کنم با تو ام، شاید این فقط حرفه و ادعا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم بیا. به من رحم کن بیقرارم بیا، کجا بغضم و جا بذارم بیا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا، حساب زمانو ندارم بیا.
انشاءالله که خداوند متعال ما رو جزو کسانی قرار بده که ظهور حضرت رو ببینیم و لذت ببریم در دولت کریم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله. انشاءالله. خب حاجای محمدی، آقای سعید کرد سوال کردن که فلسفه نماز چیست و چرا نماز میخوانیم؟
فلسفه نماز در واقع تغذیه جان و روح و انسانیت انسانه. همطور که بدن انسان نیاز به غذا داره و اگر غذا بهش نرسه دچار سوء تغذیه میشه و میمیره، جان انسان هم نیاز به غذا داره. بعضی از این غذاها ضروریه برای جان انسان، چنانکه همون بدن انسان هم بعضی از غذاها براش ضروریه. مثلا اگه آب نباشه انسان نمیتونه زندگی بکنه، یا همطور برخی از مواد غذایی واجب و ضروری برای بدن انسان. برای نفس و روح انسان هم بعضی از غذاها ضروری است که اگه این غذاها بهش نرسه نفس انسان مریض میشه، انسانیت انسان مریض میشه و چه بسا بمیره، که اون وقتیه انسان انسان نیست، یک موجود محض شده، شکل انسانه ولی حقیقتش انسان نیست. فلسفه نماز اینه که انسان این تغذیه جان و روح رو داشته باشه. فلسفه نماز اینه که انسان به مقصد برسه. ما میخواییم که گام به گام حرکت کنیم تا به اون مقصدی که برای اون خلق شدیم و اون مقصد بسیار عالی است و بسیار والاست برسیم. رسیدن به اون مقصد نیاز به انرژی داره، نیاز به راه داره، نیاز به ابزار داره. نماز به منزله پلکان و نردبانی است که انسان رو گام به گام میبره بالا. از صلات و معراج المؤمن، مثلا وقتی میخواد بره به قله کوه برسه، خب اگر راهی نباشه نمیتونه برسه. نماز اون پله هایی است که انسان رو گام به گام به سمت اون قله کمال انسانی بالا میبره. نماز انسان رو از آلودگی ها و از خودم مفاسد اخلاقی و روحی حفظ میکنه که اینها موانع راهن، اینا در واقع عوائقی هستن که انسان رو از مسیر باز میدارن. با نماز این عوائق برطرف میشه که از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر. همطور که بدن انسان کثیف میشه و نیاز به استحمام داره، نیاز به تطهیر داره، نیاز به شستشو داره، جان انسان هم نیاز به شستشو داره، انسانیت انسان هم نیاز به شستشو داره. نماز اون چشمه زلال مطهری است که جان انسان رو تطهیر میکنه. به انسان هر مثلا یک چشمه جلو خونش باشه، یا مثلا فرض کنید یه حمام باشه جلو خونش، یا تو سفر کنید تو اتاقش یک وان آب زلال صاف و پاک باشه که هر روز 5 بار رو تو این آب خودش رو شستشو بده، دیگه چرک و کثافتی به بدنش باقی نمیمونه. نمازش این نقشی داره. نماز تمام اون آلودگی ها و اون غبار ها و اون کدورت هایی که بر جان انسان، بر انسانیت انسان میشینه رو پاک میکنه. در نتیجه انسان پاک میشه، صاف میشه، زلال میشه و انسان میشه. و چند تا نقطه دیگه، حالا شما این راه رو بگیرید، ادامه بدید، فلسفه های دیگری هم پیدا خواهید کرد.
بله. چرا نماز میخوانیم هم که دیگه توضیح بله. بیشتری نه.
همین دیگه. بله.
در مورد نکیر و منکر توضیح خواستن؟
نمیدونم چی توضیح میخواید. وقتی که انسان از دنیا میره وارد عالم برزخ میشه، تو عالم برزخ مراحلی باید طی بکنه. قبل از اینکه بخواد قبض روح بشه، خب فرشتگانی میان پیشش، افراد فرق میکنن، بعضی ها فرشته ها با روی باز و خوش و خرم میان و با سلام و صلوات اینها رو وارد عالم برزخ میکنن، بعضی ها نه، با توپ و سشر و با برخورد ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، چه وضعی دارید، کجا بودید، چیکار می‌کردید، قالوا كنا مستضعفين في الارض، میگن ما ضعیف بودیم، مستضعف بودیم، محیط فاسد بود، ما رو فاسد کرد. میگن الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، خب می‌رفتید اون طرف، چرا هجرت نشد. به هر حال از همینجا شروع میشه تا یکی از مراحل اینه که فرشتگانی هستن که میان و به پرونده انسان رسیدگی میکنن. به این فرشته ها میگن نکیر و منکر. البته اینا خودشون دو دسته میشن، در واقع میشه گفت که سه دسته. اول فرشته ایست به نام رومان که فتان قبور هست، اون اول میاد اجمالا بررسی میکنه که این شخص ایمان داشته یا نداشته، فاسق بوده یا غیر فاسق بوده. اگر آدم مؤمن و خوبی بوده دیگه نکیر و منکر سراغش نمیان. فرشتگان هستن که بهشون میگن بشیر و مبشر، اونا میان که بهش مژده بدن که لا خوف علیهم ولا هم يحزنون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنگام مرگ تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اونا دیگه فرشتهای بشیر و مبشرن، میان بهش مژده میدن، میان لا خوف علیهم ولا هم، دیگه نترسید، قصه نخورید، مژده باد اون بهشتی که به شما وعده داده بودن که شما الان میخواهید برید همون بهشت. اگه نه آدم فاجری بودن، آدم کافری بوده، آدم فاسقی بوده، اون وقت نکیر و منکر میان سراغش، میان ازش میپرسن، عقاید رو کامل میپرسن، برخی از اعمال رو هم اجمالا رسیدگی میکنن. من ربک، پروردگارت کی بوده؟ اون خدایی که باورش داشتی و میپرستی کی بوده؟ من نبیوک، پیغمبرت کی بوده؟ ما قبلتوک، به کدام سمت؟ قبلت کدوم سمت بود؟ ما کتابوک، کتابت، کتاب آسمانیت چی بود؟ من اماموک، اینا رو سوال میکنن. و اعمال، نماز، زکات، حج، روزه، ولایت، اینا هم اجمالا، نه تفصیلا رسیدگی نمیشه، اجمالا رسیدگی میشه. و اینکه ایشون عمرش رو در مجموع چطور سر گذرونده، جوانیش رو چطور گذرونده، درآمدش از کجا بوده، اجمالا باز تفصیلا نه، و کجا هم هزینه کرده، اینا چیزهاییست که نکیر و منکر در قبر و در برزخ از انسان میپرسه.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. اون فرشته رو فهمید روماد،
رومان،
رومان، من می‌خواستم دقیقاً آخرش رو،
رومان، فتان، فتان القبور بهش میگن، که امتحان میکنه افراد رو.
متشکرم جای محمدی. از شیراز تلفن داریم. آقا ابوالفضل سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت مدیر محترم آقا جوگا متوسل، استاد گرامی آقای شاهرودی. ببخشید دو سه تا سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
می‌خواستم ببینم که بهترین کار برای اموات بعد از ادای حق الله و حق الناس به اولویت میخوام که کدومش ارجحیت داره، بعدش کدومش، بعدش بعدی. و اگر ما توانایی مالی نداشته باشیم که به هر حال نماز روزه‌ای که به هر حال فوت شده رو به هر حال ما بخوایم ادا کنیم برای اون میت، و خودمونم نماز قضا داشته باشیم، اینجا چیکار باید بکنیم؟ بعد مسئله دومم، سوال دومم اینه که با فرض اینکه حالا خدا توبه ما رو بپذیره، که بازم من توی همینم باز مسئله دارم که آیا خدا واقعا توبه من رو میپذیره یا نه، و آیا قبول میشه یا نه. بعد حاج آقا من چند دقیقه پیش خدمتشون تماس گرفتم، گفتن که باید حروف عربی درست تلفظ بشه و اینا، من به هر حال کلیپ‌های زیادی دیدم، بازم نمیتونم درست ادا کنم. بعد از خوندن نماز و اینا یه دلسردی عجیبی، یه عذاب وجدان شدیدی من میگیرم و اینا. حالا نمیخوام توجیه کنم که خدای نکرده، ولی نمیدونم چیکار باید بکنم. بعد سوال سومم در رابطه با سوره نبع هست. حاج آقا فرمودن که ما اعتقاد داریم به هر حال معاد جسمانی و آیاتی هم فرمودن. بعد من آیه 38 که از این سوره رو به هر حال نگاه کردم، خداوند متعال می‌فرمایند که روزی که فرشتگان و روح در یک صف می‌ایستند و سخن نمی‌گویند مگر کسی که خداوند به او اجازه می‌دهد. خب اول چرا خداوند ارواح رو نمی‌گن، میگن روح؟ و منظور از روح کیه؟ یعنی واقعا جسم و روح با همه یا روح تنهاست؟ بسیار سپاسگزارم از اینکه لطف فرمودید. تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. چش. سرکار خانم نصیری از کرج، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و سلام و عرض ادب خدمت استاد محمدی.
علیکم السلام.
سه تا سوال داشتم از حضورتون. سوال اولم اینه که توی کتاب مفاتیح یه دعایی هست که از پیامبر روایت شده، میفرمان که اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و ابن عمتک. این قسمت وطن عمتک یعنی فرزند کنیزه تو منظورشون مادر پیامبره؟ این نمیخواستم توضیحی بدین. سوال دومم اینه که صلوات امیرالمومنین در روز جمعه برای پیامبر میفرستادن، توی قسمتش گفته که و هبا السلام و شفاعت الاسلام. این و شفاعت الاسلام و بده شفاعت اسلام رو یعنی چی؟ مگه پیامبر هم به شفاعت نیاز داره؟ و سوال آخرم هم اینه که میگن گیاهان و حیوانات همه تسبیح خدا رو میگن، این تسبیح چجوری، اجباریه یا اختیاری؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون. حاج آقا ما خیلی از شما تشکر میکنیم. شما جواب همه سوالات رو خیلی دقیق و عالی پاسخ میدین. واقعا عالم هستیم. ما جواب خیلی از سوالاتمون رو از شما گرفتیم. اجرتون هم انشاءالله با امام حسن کریم اهل بیت باشه.
خیلی ممنون. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. خب سوال اول آقای ابوالفضل از شیراز، بهترین کار برای اموات بعد از ادای حق الناس و حق الله.
اگر باز دستشون باز هست، انفاق به فقرا، کارهای عام المنفعه، بیمارستانی، مدرسه، پلی، نمیدونم راهی، آبی برای مردم ایجاد بکنن، کارهای عام المنفعه. حالا فرهنگیاش بهتره، مثلا فرض کنید کتابی رو چاپ کنن یا کمک کنن به مؤسسات فرهنگی که نیاز به کمک دارن، اگه دستشون باز هست، اینها در اولویت. بعد از اینها استغفار کردن برای اون طرف، بخوایم که خدا ببخشدش و از کنم که ممکنه گناهانی داشته باشه، بخوایم که خدا اون گناهانش رو ببخشه، و خوندن قرآن براشون، قرآن خوندن براشون، حالا مثلا سوره ملک رو بخونید، هر شب براشون بخونید که این سوره نجاتشون میده، سوره یاسین رو بخونید، سوره الرحمن رو بخونید و سایر سوره های قرآن رو بخونید و هدیه کنید بهشون، این هم همتون مراتب بعدی میره پایین. هم دو سوره باش من رو بخشی میرید به زیارتشون، هفت بار انها زلنا بخونید، خیلی خواص زیادی داره. یک هم دو دهت قل هو الله بخونید، آیت الکرسی، قل هو الله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، هر کدام سه بار بخونید که باز تو روایت خواص خیلی زیادی برای اینها شمرده شده.
بسیار. اگر کسی توانایی پرداخت اجاره نماز، یعنی اجیر گرفتن برای نماز نداشته باشه، باید چی کار کنه؟
خب باید خودش بخونه. کسانی که تبرعاً حاضرن که کمک کنن، از اونا تقاضا بکنه که تبرعاً بدون اینکه پول بگیرن بخونن براش. اگر نه، اگه پسر بزرگتر بهش واجبه، براش واجبه که نماز و روزه پدر و مادر رو بخواد انجام بده. اگر هم نتونست، باید حتما وصیت بکنه که اگر بعدها کسانی تونستن این کار انجام بدن، انجام بدن.
بسیار. دلسردی عجیبی بعد از نماز پیدا میکنن نسبت به اینکه قبول میشه.
این وسوسه، شما وسوسه تنها نکنید. من گفتم باید حروف درست تلفظ بشه، نگفتم انسان میخواد با وسوسه تکرار بکنه نمازش باطل میشه. باید به وسوسه تنها نکنید، رد شید برید. مثلا بعد از نماز هیچ شکی اعتبار نداره. یک قاعده هست به نام قاعده تجاوز، که انسان وقتی از محلش گذشت دیگه تمامه. شما نماز که خوندید بعد از نماز هر شکی پیش اومد قابل اعتنا نیست. شک میخونید که من درست کردم نماز خوندم یا پنج رکعت نماز خوندم، اصلا اعتنا نکنید. شک من اصلا نماز درست خوندم، فلان حرف درست دیگه، بله درست لفظ کردم. در خود محلم که هنوز انسان هست، مثلا میره صراط نمیده این تار رو درست گفت یا نگفت، اگر دو بار سه بار گفت که به وسوسه رسید اشکال داره، باید رد چه بره. بنابراین در حال نماز هم نباید انسان دچار وسوسه بشه، بعد از نماز هم نباید اعتنا کنه. بعد در سوم این که نداشته باشید، این حرفایی ما گفتیم برای کسی که توانش رو دارن. کسی مثلا فرض کن توان یاد گرفتن نماز رو نداره، هرچی هم بهش بگی نمیتونه، بخواد هم نمیتونه، هرچی هم زور بزنی نمیتونه، هرچی بخونه خدا قبول میکنه. این مسئله بیشتر تو اون حج و اونجاها پیش میامد که طرف هرچی بهش میگفتی کلر میگفتی یه جور دیگه میگفت، اصلا زبانش بر نمیگشت که بخواد کلمه درست بیاره، نمیتونست درست تلفظ کنه. دیگه اون آخرین لحظه اون برا نماز بخوندی، هرچی خوند خوند دیگه، نمیگفتیم که پس تو نماز مثلا نخون یا نمازت باطله. به هر حال انقدر که انسان توان داره باید اصلاح بکنه، غلط رو تصحیح بکنه. وقتی که توان نداشت دیگه نباید به حرف شیطان گوش کنه. به هر حال من نگرانم که خدا نکرده شما دچار وسوسه شیطان بشی، که این خیلی خطرناکه. والله حالا اون رو خدا، اگه انسان قرآن رو غلط بخونه روایت داریم که فرشته‌ها تو آسمان تو راه تصحیح میکنن، سعیش میبرن بالا، غلط رو بالا نمیبرن. اما این وسوسه شیطان، چون وقتی انسان انار اختیار شده دست شیطان، این خیلی خطرناک.
بسیار عالی. آیه 38 سوره مبارکه نبع و بحث مواد جسمانی، چرا روح در صفه ملائکه قرار میگیره و نه ارواح، و اینکه جسم و روح با هم هستن یا خیر؟
اولا اون روح اونجا به معنای این روحی که در انسان هست نیست. اون روح یا بزرگ فرشتگانه یا مخلوقی است اعظم از فرشته ها. هر چی باشه ربطی به روح انسان نداره. برای شما از اون آیه معاد روحانی استفاده نکنید، اصلا ربطی به این نداره. میگه اونجا روز قیامت همه حتی بزرگان فرشتگان، اعظم فرشتگان، فرشتگان مقرب و همه حاضرن، در یه صف هم حاضرن، یعنی مرتب منظم. روح در سوره مبارکه قدر هم اومده، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل. این روح غیر از اون روحی که در انسان هست. روح یه معنای عام میداره که خودش مراتب و مصادیقی داره. مثلا روح حیوان، روح گیاه، خب گیاه روح داره دیگه، آبش ندی خوش میشه میمیره. روح انسان، نفس ناطقه. روح ایمان، این مرتبه چهارم روح هست. روح القدس، روح الامین. تازه در کنار اینها خود اون تنزل ملائکه، اگر از فرشته ها باشه میشه اعظم فرشته ها، اگر از فرشته ها نباشه مخلوقی است بزرگتر از فرشته ها، غیر فرشته ها. به هر حال اون ربطی به روح انسان نداره.
بحث جسم و روح که آیا با هم هستن؟
بله دیگه، وقتی ما قائل به مواد جسمانی هستیم یعنی انسان هم جسم داره هم روح داره دیگه.
خیلی ممنونم. سرکار خانم نصیری اولین سوالشون و ابن عمتک.
بگیم که اون عبد یعنی از خونم بنده غلام، اما یعنی کنیز، یعنی بگیم که پدر من بنده توست، مادر من بنده توست.
نه از زهر سلام الله،
نه ربطی از زهر نداره. نه میگه خدایا به این بنده که پدرش غلام توست و مادرش هم کنیز توست مثلا رحم کن. و ابن عمتک یعنی فرزند کنیز تو که مادرش باشه، و ابن عبدک یعنی فرزند غلامت که پدرش باشه. پدر مادر خودشون میگه، اون دعا کننده چیه؟
پدر مادر خودشو داره،
میگه پدر من غلام توست، مادر من هم کنینه.
تو نماز میت هم داری؟ تو تعلق نماز؟
بله بله.
بسیار. و مگر پیامبر نیاز به شفاعت دارن که تو دعایی که ایشون خوندن توی مفاتیح
صلوات چیز؟ اولا اون صلوات ما باید ببینم شما واقعا این که شما فرمودید همینطوره، یعنی مثلا پیامبر متوسل شدن. دومی که بله پیامبر هم به اسماء و صفات خدا متوسل میشن، پیامبر هم به قرآن متوسل میشن. اونها هم توسل به این معنا که یک وسیله بگیرن برای قرب الالله، اختصاص به فقط غیر پیامبر نداره. این آیه کریمه وابتغوا الیه الوسیله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، اختصاص به غیر پیامبر که نداره، به پیامبر هم اختصاص. پیامبر هم باید وسیله برگیرد. خب خود اسلام میشه یک وسیله، اسماء و صفات خدا میشن وسیله، خود قرآن میشه وسیله. قرآن خودش شافع مشفع هست. در روایت فراوان داریم که قرآن شافع مشفع و ماحل ممحله. بنابراین بله، قرآن شفیعه، اسلام شفیعه. چرا؟ چون اسلام وسیله است که انسان رو مقصد میرسونه. پیامبر هم به وسیله اسلام رشد به درجات کمال رو طی میکنه، اشکال نداره.
یسبح لله ما فی السماوات و الارض.
نه تسبیح اختیاری نه جبری اینجا معنا داره، بلکه باید بگیم تسبیح تکوینیه. تسبیح موجودات که در قرآن زیاد داریم، و ان من شیء الا یسبح بحمدک ولکن لا تفقهون تسبیحهم، جمله ذرات روزان و شبان با تو میگویند پیدا و نهان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، از شما یا با شما نامحرمان ما خاموشیم. همه تسبیحگو هستند، تسبیحگوی او نه بنی آدمند و بس. هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد، همه اینها تسبیحگو هستند، منتها تسبیحشون تسبیح تکوینیه. بله میشه همون موجودات هم، سنگ هم به اذن الله یا با تصرف ولی خدا میتونه بگه سبحان الله، چون که این اتفاق افتاد. پیامبر به سنگ ریزی که دستشون بود فرمود بگو سبحان الله و گفت سبحان الله. این دیگه تصرفه، وگرنه خود سنگ به خودی خود وجودش تسبیح او خدا هست. همه موجودات تسبیح خدا میگن، تسبیحشون تسبیح تکوینیه. جبر و اختیار اینجا معنا
نه،
چون اینجا دیگه عدم و ملکه هست. تسبیح تسبیح تکوینی است.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی، استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
با صالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم با نجف رفتی، کاظمی رفتی، کربلا رفتی، یاد ما هم باش. ابا صالح یا ابا صالح، ابا صالح یا ابا صالح، مدینه رفتی به پا بوسه مادرت زهرا، یاد ما هم با من، به دیدار قبر مخفی از کوچه ها رفتی، یاد ما هم با شب جمعه کربلا رفتی، یاد ما هم کن چون زدی بوسه کنار قبر ابوالفضل، با صفا رفتی، یاد ما هم با ابا صالح یا ابا صالح، ابا صالح یا ابا صالح. نماز حاجت که میخوانی از برای فرج، مسجد کوفه شدی محرم در مناسک حج، یا منا رفتی، یاد ما هم باش. ابا صالح یا ابا صالح، 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 ابا صالح.
به نفسی انت من مغیب لم یخل منا الا متا اخار فی که مملاک و الا متا و ای خطاب اصف فی که و ای نجفا. انشاءالله که ببینیم روی شمس و زیبای مهدی فاطمه رو و با این دیدن هرچه بیشتر در راه تعالی الله قدم برداریم و این دیدن فقط صرف دیدن نباشه که نگاه کردن باشه. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. از آذربایجان غربی تماس داریم جناب. سرکار خانم فاطمه سلام علیکم.
سلام عرض
می‌کنم
خدمت
مجری
گرامی و حاضرین
عزیز.
حاج آقای محمدی عزیز و بزرگوار. ببخشید من یه سوالی داشتم. من چون خودم علاقه دارم میخواستم بپرسم که آیا نواختن موسیقی هایی مثلا مثل پیانو یا گیتار یا حالا موسیقی هایی دیگه که هستش اگه بدون لحو و لعب باشه، بدون خانش باشه و فقط قصد و هدفش به معنای این باشه که اون آرامشی که هست و به ما میده، حالا نه جلوی نامحرم و اینا، فقط به خاطر اون آرامشی که داره ما این موسیقی و آموزش ببینیم، آیا مثلا کار حرامیه یا نه؟ و اینکه آیا این موسیقی ها مثلا دسته‌بندی میشن، مثلا اون موسیقی هایی که طبل و حالا دایره و این چیزایی که تو دوران پیامبر هم بودن و حالا الان بیشتر موسیقی هایی مثل پیانو و اینجور چیزا رواج هستش، آیا اینا فرق میکنن با هم؟ و اینکه یادگیریشون ایرادی نداره که حالا من به عنوان یه دختر فقط به قصد اون آرامشی که به من میده بخوام یادش بگیرم، نه حالا باهاشون بخونم یا لحو و لعب ایجاد کنم. ممنون میشم که اینو جواب بدین. ممنون از برنامه خوبتون که خب بالاخره باعث میشه که ما به راه درستی هدایت بشیم. ممنون از حاج آقا محمدی عزیز. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب تا از آذربایجان ها بیرون نیومدیم، یه تلفن هم از تبریز داریم. جناب آقای قره‌باغی سلام علیکم.
الو
بفرمایید آقای قره‌باغی.
سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای طلا. سلام علیکم از آقای متوسل مجری خوب برنامه.
بزرگواری.
و همچنین سلام عرض ادب دارم خدمت دانشمند محترم آقای محمدی.
علیکم السلام.
بفرمایید آقای قره‌باغی در خدمتتون هستیم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، من حدود 2 هفته پیش سوالی از خدمت استاد داشتم مبنی بر این که زندگی در بهشت آخرش به کجا می انجامد. با استاد توضیح فرمودن و مثالی زدن که مثلا کسی از شهر تبریز می خواهد برود به مثلا شهر مشهد، خب این باید مسیری را طی کند که مثلا از تبریز به زنجان و مقصد بعدی تهران و سمنان و بالاخره مقصد آخر مشهد، و چون مشهد آخر مقصد است دیگر مقصد بعدی وجود ندارد که ادامه بدهد. و استاد فرمودند که بهشت مقصد آخر است و دیگر این که آنجا سکون نیست و ثبات هست. و من دقیقا سوالی که داشتم این که زندگی با ثبات در بهشت تا کجا ادامه دارد؟ یعنی سوال اصلی من اینه که این زندگی در بهشت چقدر، مثلا چند سال، هزار سال، میلیارد سال، هزار میلیارد سال، شاید بفرمایید که تا ابد. این ابد یا ابدیت را من نمیتوانم در ذهنم حل کنم و اینجاست که من در عالم ذهن و خیال هر چقدر در این مسیر، یعنی در زندگی در بهشت رو به جلو میروم راه به جایی نمیبرم. حالا اگر ممکن است در این مورد کمی بیشتر توضیح بدید ممنون سپاسگزار میشم و از همه دستاندرکاران شبکه ولایت و برنامه خوب شما همچنین از این که سوالات و شبهات ما را با صبر و حوصله پاسخ میدهید من کمال تشکر و قدردانی رو دارم، از خداوند برایتان عرضی سلامتی دارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم آقای قره‌باغی عزیز، ما هم برای شما آرزوی سلامت و تندرستی داریم و تشکر میکنیم از لطف و عنایت شما به برنامه. خب سرکار خانم فاطمه سوالشون راجع به موسیقی بود، یاد گرفتن این موسیقی ها و آلات موسیقی طبقه بندی دارد ندارد فرق دارد.
نبرم تشکر میکنم از این خواهر محترم و خوش به حالش که حالا در جوانی مثلا مسئله از این قبیل براش پیش میاد و این قابل تقدیر و قابل ارز کنم که تعریفه و که جوانها به جاها میرسن. چند نکته رو از میکنم. نکته اول این که ما قبول نداریم که اصلا با موسیقی به آرامش میرسه. اگر آرامش هم باشه آرامش کاذبه، مثل اون نشاطی که با مواد مخدر به انسان دست میده، میگه نشه شدم، اما نشه شد به چه قیمتی نشه شد؟ ما قبول نداریم که موسیقی آرامش بخشه. این یک مسئله سوال دیگه به بحث مفصل تر میخواد. و دو، به طور کلی ما این که بخواد تو این شاخه ورود پیدا بکنه انسان بخواد وقتش رو صرف این چیزها بکنه رو هم خیلی نمیپسندیم. اینا توصیه بود، اینا هنوز بحث پاسخ سوال شما نیست. فقط فرمودید که آرامش پیدا میکنم، اینو ما قبول نداریم که انسان بخواد با موسیقی به آرامش برسه.
به شما جا میده که تو وقتی که قطع بلافاصله بعد از اینکه قطع میشه دوباره همه اون دردها و رنجها و استرابها و همش برمیگرده، یعنی هیچ آرامش.
بله، این که تأثیر میذاره هست، حتی بر حیوانات هم تأثیر میذاره. یه آوازی که برای شطورها میخونن به نام آواز هودی.
بله.
این آنچنان این حیوان رو به حرکت وامی داره که تا پای جان میره و میمیره ها، یه تا حد مرگش
حرکت میکنه،
میره تون که آخرش بمیره با موسیقی یا با موسیقی خود. اینو قبول داریم که تأثیر داره، اما تأثیرش آیا تأثیر مثبت و آرامش بخش؟ ما اینو قبول نداریم. و اینکه به طور کلی هم چون شما ابتدای جوانیتون هستید و میتونید از خودم که ذوق و سلیقه‌هایی که دارید در جاهای دیگه به کار بگیرید، شما میتونید هنرتون رو جاهای دیگه مثلا در زمین‌های مختلف حالا ببینید ذوقتون کجاست و این استعداد و این توانایی که دارید رو میتونید در جاهای دیگه بهتر از اینجا مصرف کنید. مطلب سوم این که ساز فرق نمی‌کنه، ابزار فرق نمی‌کنه، مگر اینکه ابزاری باشد، ابزار موسیقی عرض می‌کنم، که فقط بشه با اون ابزار موسیقی حرام نواخت، که نداریم چنین چیزی. این حالا من ابزار موسیقی خیلی وارد نیستم، مثلا هم پیانو که شما فرمودید، بگن که با پیانو فقط میشه آواز مخصوص مجالس ذهب اللعب رو زد، دیگه آواز عادی نمیشه، مثلا با پیانو نمیشه مارش عزا زد، مثلا نمیشه مارش نظامی زد، نمیشه اون آهنگ‌های منطقی و غیر لهوی رو زد. اینو نداریم ما. اگر چنین ابزاری باشه که نیست، بله خریدنش حرامه، یاد گرفتنش حرامه، استفاده کردن از اون حرامه، کلا حرامه، اما چنین ابزاری نداره. پس ابزار تأثیری نداره، که حالا قدیمی باشه جدید باشه اینا هیچ تأثیری در حرمت و حلیت نداره. اون چی که باعث حرمت میشه دو چیزه: یک، آهنگ و قالب و شکل موسیقی، شکل لهوی و مطرب و شکل مجالس لهو و لعب باشه، این باعث حرمت میشه، یا نه محتواش فاسد باشه، دعوت مثلا فرض کنید به خروج از دین، دعوت به مفاسد اخلاقی، به فحشا، این چیزها از این حیث محتوا ممکنه حرام باشه، یا از هر دو حیث. اما اگه نه، هم آهنگش آهنگ منطقی باشه هم محتواش خوب باشه، این قرائت قرآن که شما میشنوید همش در قالب مقامات موسیقی خونده میشه، از خودون قاریم بپرسید میگه، میگه من با فلان مقام شروع کردم، با فلان مقام اوج گرفتم، با فلان مقام، این مقام موسیقی دقیقاً انواع موسیقی ها، نوهایی که خونده میشه، سرودهایی که خونده میشه، همه اینها در قالب موسیقی است. قرآن محتواش خوبه، آهنگش هم آهنگ خوبی است، بنابراین حرام نیست. اگه این دوتاش مشکل نداشت، شما میتونید یاد بگیرید، بنوازید و حرام نیست. از این حس با این توضیحی که من دادم، شما میتونید موسیقی ها رو هم در یاد گرفتنش، هم در استفاده کردنش، هم خرید و فروش و نواختن و همش، میتونید به سه شاخه تقسیم کنید. موسیقی که حرامه، موسیقی است که یا شکلش مفسده یا محتواش. موسیقی که حرام نیست، اون موسیقی است که هم یقین داره که شکلش متین و با وقار و منطقی است و محتواش هم محتوای فاسدی نیست. این هم قطعا حرام نیست. نوع سوم اون نوع مشکوک، یا شکلش مشکوکه، نمیدونی این آهنگی که من زدم، یعنی آهنگی میشنوم، از نوع لحویه که حرام باشه یا از نوع غیر مطربه که حرام نباشه. خب این اشکال نداره. یا اینکه محتواشو نمیدونی که این مثلا غزلی که الان من دارم میخونم یا دارم آهنگشو میشنوم یا میزنم این حرام هست، این محتوا حرام هست یا نیست. اونجا هم که مشکوک اشکال نداره. گرچه که انسان احتیاط بکنه در شق سوم که مشکوک باشه خوبه، اما اگه احتیاط هم نکرد مرتکب حرام نشده. پس از این حس ما موسیقی رو به سه شاخه تقسیم کردیم: موسیقی حلال که اشکال نداره، موسیقی حرام که قطعا اشکال داره، موسیقی مشکوک که اگه احتیاط کنید خوبه، احتیاط هم نکردید حرام نیست.
بسیار خیلی ممنونم. سوال آقای قره‌باغی این که زندگی در بهشت چه مدت ادامه پیدا میکنه؟ اصلا ابدیت یعنی چی؟ نمیفهم.
بله، این که فهمیدن تا کی، گفتیم تا نداره. وقتی تا نداره دیگه معنا نداریم که تا کی. تا کی جاییست که تا داشته باشه و فرض این که در بهشت دیگه تا نیست. اما این که تصورش مشکله قبول دارم. چرا؟ چون ذهن ما با زمان عادت کرده، با زمان محدود عادت کرده. مثال همش من زدم مثال خیلی ناقصی بود، چون مشهد هم که شما تا ابد نمیمونید که، برشون تا آخر اون مشهد میمونید. مثال کافی نیست، چون چاره دیگه مثال دیگه نداریم. پس این که تصورش مشکل رو قبول دارم. چرا مشکله؟ چون ذهن ما و وجود ما کلن ما با زمان عادت کردیم. همه چیز من زمانمنده. اصلا خود انسان به لحاظ بود مادیش خب زمانمنده دیگه، زمانی نبوده الان هست، زمانی هم نیست. این عادت کردن با زمان باعث میشه که ما موجود بدون زمان رو نتونیم تصور کنیم. این که امر طبیعی است. من از شما سوال میکنم که اگر از شما بپرسن که عمر دو تا چهار تا چقدره؟ تا کی دو تا چهار تا است؟ شما چی میگید؟
همیشه.
میگید نمیتونیم، تا نداره که، دو تا چهار تا است. حالا زمانی نیست که دو تا چهار تمام شد. به شما بگن که اجتماع نقیضین تا کی؟ چی میگی؟
تا نداره.
تا نداره چه؟ پس ما چیزهایی داریم که تا ندارن. منتها ذهن ما با اینها خیلی عادت نکرده. اینها هم موجودات هستن که اینها همیشگی هستن، ابدی هستن، نه از اون طرف زمان دارن. نمیتونیم بگیم که تا مثلا 3000 سال قبل از میلاد 2-4 تا نبود. مثلا 2-3 تا بود. از مثلا فرض کن 3000 سال قبل از میلاد به بعد چی شد؟ 2-4 تا. بعد مثلا 10000 سال دیگه باز 2-4 میشه 8 تا مثلا. چیزی که نیست که 2-4 تا است. نه از اون طرف زمان داره نه از این طرف زمان داره. پس میشه موجوداتی ما داشته باشیم که اینها محدودیت نداشته باشن. نفس انسان هم اینجوریه. روح انسان اینجوریه. روح انسان روحانیت البقاست. یعنی زمان نداره. بله، بدن که ابزار روح هست، لباس روح هست، این عوض میشه. اونجا هم عوض میشه. بدن عوض میشه، نو میشه. اما روح که عوض نمیشه که. روح مثلا 2-4 تا میمونه، ثابته. تصور این معانی مقدار مشکله، اینو قبول دارم.
بسیار. خیلی ممنونم آقای محمدی. چند تا سوال پیامکی هم ازتون بخونیم. آقای علی محمد علیزاده سوال کردند که آیا بهشتی از آدم علیه السلام در آنجا بودن همان بهشت خلد و ابدی است؟
نه خیر، بهشت از همین دنیا بود. بهشت خلد بعد از قیامت انسان وارد بهشت خلد میشه. حتی در برزخ همون بهشتی که برزخی هستن اون بهشت خلد نیست، گرچه اونجا نشونشون میدن و خبر دارن، ولی بهشت خلد بعد از قیامت انسان واردش میشه. یک و دو، در بهشت خلد این که امر و نهی و این چیزا وجود نداره. بگن اینجا نرو اونجا برو، این حرفا نیست. لهم فیها ما یشاءون، هر چی بخوان هست. واسه کسی از اونجا اخراج نمیکنن. از کسی که وارد بهشت خلد شد دیگه اخراجی وجود
نداره.
الان که عرض کردم گفتیم جاودانه اونجا
خواهد
و چهار، اونجا شیطان راه نداره. شیاطین جاشون تو جهنمه. بعد از قیامت شیاطین، حالا از ابلیس گرفته که رئیس شیاطین هست تا بقیه، همه تو جهنم هستن، ولی تو بهشت شیطانی راه نداره، در حالی که بهشت آدم شیطان رفت اونجا و آدم رو وسوسه کرد و فریب داد و با آدم گفتن به این شجره نزدیک نشو و چیزی از این قبیل. اون بهشت بهشت آدم، بهشت خود نبود.
بسیار خیلی ممنونم. آقا فرهاد از اروبیه سوال کردن که آیا در هنگام احتضار و مرگ 14 معصوم و حضرت عیسی را میبینیم؟ اگر میبینیم علتش چیست و یا کارکرد آن برای همه یکسان هست؟
اولا که 14 معصوم برای مؤمن حاضر میشن، بر بالین مؤمن حاضر میشن. این برادر عزیز ما ذیل آیات آخر سوره فجر، یا آیت و النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، اونجا مراجعه بکنن. روایات متعددی داریم که 14 معصوم به بالین مختزر میان مؤمن حاضر میشن. و جلد 4 اون مجموعه درس از عقاید اسلامی ما که درباره همین موضوع نوشته، جلد 4 راجع به همین بحث معاد، اونجا ما برخی از اون روایات رو نقل کردیم با سندش و توضیح هم دادیم، تا حدی که کتاب اجازه داده توضیح هم دادیم. تو بهار هم هست، تو تفاسیر روایی ما هم هست، مثلا شما به البرهان و مرحوم سید هاشم بهرامی مراجعه بکنی یا کتابی از این دست، روایات متعدد در همین باره خواهید دید. ولی برای مؤمن است و خدمت شما عرض کنم که بله، نقششون هم اینه که سفارشش رو به حضرت عزرائیل میکنن و عزرائیل هم مؤمن رو مخیر میکنه بین این که میخوای برگرد به دنیا و میخوای که قبض روح، و مؤمن هم نیست که بخواد بگی بخوام برگردم به دنیا، هم میگن قبض روح. نسبت به امیرالمؤمنین داریم که هر کس بخواد بمیره حضرت رو خواهد دید. اون حدیثی که شیعه و سنی نقل کردن که به حارث بن عبر همدانی فرمود که من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبول، هر کس منو ببین، هر کس بمیره منو میبینه، میخواد مؤمن باشه میخواد منافق باشه. اما اهل بیت 14 معصوم رو هر جا که من دیدم روایتش راجع به مؤمن بود.
بسیار خیلی ممنونم. 2093 خودم کشور ماست نمیدونم، افغانستان، از افغانستان 8548 سوال کردن آیا برزخ و قیامتی که ما در پیش داریم با انسان‌های قبل از حضرت آدم مشترک هست یا آنها در جای دیگر هستن و از آنها اساساً برزخ و قیامت ندارن؟
اونا برزخ به معنا ندارن، البته نظر بنده هست. قیامت هم محشور میشن در حد حیوانات، چون عقلانیت و شعور و درکشون به این اندازه نبود که مکلف به تکالیف الهی باشن. این ازل وحوش و حشرات شامل حال اون هم میشه که بی خود خون ریزی کردن، آدم ها رو بی خود کشتن. اما این که آیا تکلیفی داشتن، آیا پیامبری داشتن و شریعتی داشتن، به نظر ما خیر. به همین دلیل برزخ ندارن، در قیامت محشور میشن برای همین که انتصاف حاصل بشه، بعد هم میمیرند. و چون نفس مجرد ندارن، چون روح الهی درشون نیست و نفس روحی من روحی، چون این روح رو ندارن، بعد از این که انتصاف حاصل شد میمیرن و خاک میشن.
بسیار عالی. 911-87-48 سوال کردن که مگر شیطان از آتش نیست، پس جهنم چطور او را خواهد سوزاند؟ و سوال دوم، چطوری شیطان در محضر خدا بود و سرپیچی کرد و حاضر شد به جهنم برود، پس معلوم است نمی ترسد از جهنم؟
این که از جهنم نمی ترسد درست نیست، ولذا وقتی که کفار و گمراه تو سوره 8 داره که وقتی که گمراه کرد میگه من از خدا میترسم، از جهنم میترسم و تو برو، من همراه تو نمیام. اما اینکه جنسش از آتش، بله. اما اینکه آیا آتشون عذاب نمیکنه، خیر، اینجوری نیست. جنس اولی ما هم از خاک، آیا سنگ خودش از خاک ما رو اذیت نمیکنه؟ درخت هم از خاک دیگه، ترکه مثلا فرض کنید که حالا ترکه انار مثلا یا ترکه درخت دیگه به پشت آدم بزنن دردش نمیاد؟
قدیما بچه ها کتک میخوردن از اینا، ما نخوردیم، نمیدونم
ابن ندارم امتحان کنیم. نه خیر، انسان از خاکه. شما یه سنگ بزنید تو سرش دردش نمیاد، یه کلوخ، یه خشت، یه آجر بزنید تو سرش دردش نمیاد، چون هم جنسن دردشون نمیاد. و دو، مگر بناست که مگر جسم انسان درک میکنه، مدرک روح انسان هست، آنچه چه عذاب میبینه، اون چه درک میکنه، اون چه لذت میبینه، جسم که نیست. جسم در واقع یک وسیله، یک ابزاره، لباسه. وقتی شما به پشتی نفر شلاق میزنید، اون لباسش که دردش نمیاد، که خودش دردش میاد، بدن انسان مثل همون لباس میمونه. ابلیس و شیطان بدنشون از آتشه، اما روحشون که آتش نیست که، روحشون چیز دیگه، مثل روح انسان. اونم که درک میکنه روحه، نه بدن. مطلب بعد این که چرا شما آتش آخرت با آتش دنیا مقایسه میکنید؟ اون آتش نار الله الموقده هست، التي تطلع على الافئده، از درون شعله ور میشه. اون نارون حامیه هست. ببین نارون حامیه یعنی چه؟ این آتش داغ. معنیش چی؟ مفهومش اینه که این آتش دنیا نارون بارده هست، آتش خنکه. در روایت داریم که آتش رو 70 بار با آب شستن، سردش کردن، شده این آتش. این آتش کجا؟ اون آتش کجا؟ اون آتش عذاب هزاران بار از این آتش سوزانتر هست. بله، شیطان رو هم که از جنس آتش میسوزونه، میسوزونه. مطلب بعدی چی گفته که تنها عذاب جهنم آتشه؟ خب زمهریر هست، انواع دیگه هم از عذابها وجود داره. تنها تازه اینه که ما میگیم اینها عذابهای جسمانیه، عمدون عذابهای معنوی و روحانی جهنم، اونا عذابهای بسیار سختی است. خلاصه این که نه، از خودم که بهلول داشت رد میشد، یه آقای اونجا داشت درس میداد، شاگرداش گفت که من سه مطلبی که امام صادق گفته، جعفر محمد گفته، من قبول ندارم. یکی این که اون میگه که خدا در قیامت هم دیده نمیشه، من قبول ندارم. خدا که دیده نشه قابل قبول نیست. دومی که میگه ابلیس و شیطان با آتش عذاب میشه، همجنس رو آزار نمیده، اینم قبول ندارم. و سوم این که میگه انسان اختیار داره، در حالی که نه خیر، همه کار دست خداست و انسان اختیاری نداره. بهلول که اونجا رد میشد، یه کلوخ برداشت زد تو سرش و فرار کرد. یه اسب چوبی داشت، سوار میشد در میان. رفتن گرفتنش، آوردنش پیش قاضی. اون آقا گفت که این سرمو زده، سرم از درد میترکه. گفت دروغ میگه، گفته ای که چیزی انسان نبینه نباید قبول کنه، درد رو من نشون بده من قبول کنم. که میگه سرم درد میکنه کو؟ خودت گفته اگه نبینه انسان نباید قبول کنه. بعدم به من چه؟
خدا زده.
خدا زده تو سرت. مگه شما نگفتی انسان اختیار نداره؟ من چیکارم؟ خدا زده تو سرت. بعدم گفته که همجنس آزار نمیده، شیطان از آتش آزادش نمیده. پس چطور میگی کلوخ تو سر من خورده، سرم درد اومده؟ با یک کلوخ زدن سه تا سوال فلسفی رو جواب داد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. خدا قوتتون بده، ان شاء الله همیشه سلامت باشید، از فیض وجودتون استفاده بکنید. متشکرم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم. وقتمون کاملا تمام هست. هر جایی هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا. خدا نگهدار همیشه. سلامت. اللهم صل على محمد